ساعت 6 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. بر اساس آمار رسمی بیش از 420 تن در یک روز گذشته به دلیل ابتلا به کرونا جان باختند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آغاز شد. و وزیر کشور اتریش میگوید 14 تن در ارتباط با حملات دوشنبه شب وین بازداشت شدند. سلام، عصر بخیر. رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه از ابتلای بیش از 8900 نفر به کرونا و جان باختن بیش از 420 تن در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری گفت که حدود 3300 تن از این مبتلایان بستری شدند و مجموع مبتلایان در ایران به حدود 638000 تن رسیده است. شمار جان باختگان هم به بیش از 36000 تن رسیده است. به گفته خانم لاری 27 استان ایران از جمله تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان و کرمانشاه در وضعیت قرمز قرار دارند و استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد دسته‌بندی شدند. آمار رسمی مبتلایان و جانباختگان در شرایطی اعلام می شود که محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی گفته آمار مرگ و میر دست کم 3 برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام می کند. رای دهندگان آمریکایی از بامداد امروز سه‌شنبه به وقت محلی در مراکز تعیین شده برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در چند ایالت شرقی این کشور رای می‌دهند. بیش از 100 میلیون تن از مردم آمریکا در روزهای اخیر از طریق پست یا در حوزه‌های اخذ رای که زودتر از موعد باز شده بودند رای دادند. دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی از حزب جمهوری‌خواه و رقیب اصلی او جو بایدن از حزب دموکرات هستند. کارشناسان پیش بینی کردند که تعداد رای دهندگان در انتخابات امسال بیشتر از انتخابات سال 2016 باشد. در این حال جو بایدن انتخابات را یک همه پرسی در مورد شیوه مقابله دونالد ترامپ با بحران کرونا قلمداد کرده است. او قول داده است تلاش بیشتری برای مبارزه با این بحران انجام دهد، وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد و شکاف سیاسی در آمریکا را کاهش دهد. دونالد ترامپ نیز رأی دادن به جو بایدن را رأی دادن به واگذاری کنترل دولت به طرفداران جهانی سازی و ثروتمندان لیبرال توصیف کرده است. کارل نهامر وزیر کشور اتریش روز سه‌شنبه اعلام کرد که تاکنون 14 تن در ارتباط با حملات دوشنبه شب در وین پایتخت این کشور بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز او اشاره کرد که این بازداشت‌ها پس از حمله نیروهای پلیس به 18 محل مسکونی انجام شده است. بر اساس گزارش‌ها شمار کشته شدگان حملات وین به 4 تن رسیده است. 22 تن نیز در این حملات زخمی شدند. در این حملات که در نزدیکی یک کنیسه یهودیان انجام شد، یک مهاجم که 20 سال داشت کشته شد. دولت اتریش گفته که این مهاجم آلبانیایی تبار قصد پیوستن به گروه حکومت اسلامی در سوریه را داشته است. بر اساس گزارش ها مقام های اتریش به دنبال آن هستند که دریابند آیا در حملات وین مهاجم یا مهاجمان دیگری دست داشتند یا خیر. همچنین نیروهای پلیس در جمهوری چک و آلمان ایستگاه های بازرسی در مرزهای خود با اتریش برقرار کردند. از سوی دیگر تا کنون شماری از کشورها مانند آمریکا، کانادا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، روسیه، استرالیا، ترکیه و عربستان سعودی حملات در وین را محکوم کرده و حمایت خود را از اتریش اعلام کردند. و کانون مدافعان حقوق بشر در سالگرد تظاهرات آبان 98 خواستار اعلام اسامی کشته شدگان و همچنین آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی به ویژه بازداشت شدگان آبان ماه شد. این تشکل حقوق بشری در بیانیه خود با اشاره به اینکه نیروهای امنیتی و نظامی در برخورد با اعتراضهای آبان 98 عده زیادی را بازداشت کردند نوشت بازداشت شدگان در دادگاه‌های انقلاب با احکام سنگین از جمله اعدام مواجه شدند. کانون مدافعان حقوق بشر همچنین با استناد به گزارش خبرگزاری رویترز درباره کشته شدن 1500 تن از معترضان به دست نیروهای امنیتی تاکید کرده است که در میان کشته شدگان تعدادی دانش آموز و افراد کمتر از 18 سال بودند. بر اساس گزارش‌ها شمار کشته شدگان تظاهرات آبان 98 بین 400 تن تا 1500 تن بوده است. در این ارتباط جمهوری اسلامی با وجود گذشت یک سال همچنان از اعلام آمار دقیق کشته شدگان خودداری کرده است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
شنونده رادیو فردا هستید. در مورد انتخابات آمریکا این روزها بیشتر از ما خواهید شنید، بنابراین شما هم به ما بپیوندید و دیدگاه خودتون رو در مورد تأثیر انتخابات آمریکا بر آینده در ایران برای ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. پیامگیر 24 ساعته ما 2042022112113 هست. امروز انتخابات سراسری آمریکا برای تعیین رئیس جمهوری آینده، نمایندگان جدید کنگره و ده‌ها پست محلی برگزار میشه. در هفته‌های گذشته انتخابات رئیس جمهوری آینده ایالات متحده به مهمترین و پرخبرترین سوژه رسانه‌های داخلی و بین‌المللی تبدیل شده است. تمامی ارزیابی‌ها هم حاکی از شرکت کم سابقه مردم در این رأی‌گیری است. همکارم جمشید زند در استودیو است با اطلاعات بیشتر درباره برگزاری انتخابات در آمریکا و میزان شرکت مردم. جمشید، پیش‌بینی‌ها چه هست درباره نامزدهای انتخاباتی آمریکا؟
سلام به تو رضا و شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطور که اشاره کردی، انتخابات سراسری آمریکا از 7 صبح به وقت محلی در ایالت‌های شرقی شروع میشه و به تدریج هم به دلیل اختلاف ساعت در ایالت‌های دیگه شروع میشه و شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی هم به پایان میرسه. امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا رأی دادن پیش از موعد چه از طریق پست و چه شرکت حضوری در حوزه‌های رأی‌گیری با استقبال کم نظیری روبرو شده. گزارش‌هایی که تا الان رسیده میگه که نزدیک به 100 میلیون نفر از واجدین شرایط در ایالت‌های مختلف رأی‌های خودشون رو به صندوق‌های رأی انداختن، یعنی از 330 میلیون جمعیت آمریکا که حدود 240 میلیون نفرشون واجد شرایط رأی دادن هستن، تا حالا 100 میلیون نفر رأی دادن و پیش بینی میشه که کل رأی دهندگان به رقمی بین 150 تا حتی 170 میلیون نفر برسه که بی سابقه است در تاریخ مدرن آمریکا. میشه اشاره کرد که مثلا در انتخابات 4 سال پیش 55% از شرکت کننده از واجدین شرایط در این رأی‌گیری‌ها شرکت کرده بودند و 100 میلیون رقم قبل از روز رأی‌گیری هم رقم واقعا کم سابقه‌ای هستش.
روند انتخاب رئیس جمهوری چطوره در آمریکا؟
انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برخلاف اون چیزی که در سایر کشورها هست با رأی مستقیم مردم نیستش، بلکه اون سیستمی که به الکترال کالج معروفه بهش میگن از اون طریق انجام میشه. اونم به این شکله که رای دهندگان در یک ایالت رای خودشونو به نامزد حزبی مورد علاقهشون میدن و هر حزبی که بیشترین رای رو در کل ایالت بگیره صاحب الکترال کالج میشه و اون نماینده از حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات نماینده اون ایالت میشه. مثلا اگر در یک ایالتی 5 میلیون نفر به حزب جمهوری خواه رای بدن به نماینده حزب جمهوری خواه و 4,900,000 نفر به عنوان مثال به حزب دموکرات، کل الکترال کالج اون ایالت میرسه به حزب جمهوری خواه. یعنی این سیستمی که هست در ایالت‌های مختلف آمریکا بر اساس جمعیت این الکترال کالج ها تعیین میشه. کل الکترال کالج در سراسر آمریکا 538 نفر هستش. این هم گزینشش به این ترتیب هست که ایالت‌های پر جمعیت تر مثل کالیفرنیا که 55 الکترال کالج داره و 35 میلیون نفر جمعیت داره، یا فلوریدا و تگزاس که جمعیتشون زیاده الکترال کالج زیادی دارن. از این 500 دلیل این هم که 538 نفر این هست که 100 نفر نماینده مجلس سنا به همون تعدادم الکترال کالج انتخاب میشه، 435 نفر نمایندگان مجلس نمایندگان به اون حد، و 3 نفر مال واشنگتن دی سی که ایالت حساب نمیشه. و هر کدوم از نامزدها که از این 538 الکترال کالج 270 و یا بیشتر رأی به دست بیارن، اون به عنوان رئیس جمهور آینده آمریکا معرفی میشه. یک سری ایالت‌ها هست که در آمریکا بهش میگن سوینگ استیت، یعنی ایالت‌هایی هستن که هنوز تا آخرین لحظه معلوم نیست که رأی دهندگان تمایل به جمهوری خواهان دارن یا دموکرات‌ها دارن. یکیش مثلا پنسیلوانیا هست که 20 تا الکترال کالج داره و تا این لحظه واقعا معلوم نیست که آقای بایدن جلوتره یا آقای دونالد ترامپ. و طبق نظرسنجی ها هم کل آمریکا، گرچه آقای بایدن حدود 5% جلوتر از آقای ترامپ هست، ولی اگه ضریب خطای 4% رو در این جور نظرسنجی ها در نظر بگیریم، تقریبا رقابت بسیار تنگ و تنگ هست بین این دوتا رقیب. از ایالات های دیگه میشه به فلوریدا، جورجیا، میشیگان، کارولینای شمالی و ویسکانسن هم که حساس هستن در
امسال خاکستری در واقع میشه گفت.
ایالت‌های بله خاکستری بهشون میگن، به غیر از ایالت‌های قرمز و آبی که جمهوری خواه و دموکرات هستن. به این شکل رأی‌گیری انجام میشه امروز.
نتیجه نهایی که اعلام میشه؟
نتیجه نهایی چند هفته طول خواهد کشید. روند کار اینه که انتخابات، اون چیزی که ما از رسانه‌های آمریکایی می‌شنویم، ساعتی بعد از برگزاری انتخابات و بسته شدن صندوق‌های رأی‌گیری، اینا همش ارزیابی و تخمین‌هایی است که کارشناسان می‌زنن و نتایج واقعی نیست. حتی حزب‌های جمهوری‌خواه و دموکرات هم خودشونو در ایالت‌های مختلف برنده اعلام می‌کنن، این نتایج رسمی نیست. طبق قوانین انتخابات آمریکا، نتیجه نهایی و رسمی روز 6 ژانویه در کنگره آمریکا اعلام خواهد شد. ولی چند تا مرحله هست تا به این مرحله برسیم. تا روز 8 دسامبر ایالت‌های مختلف وقت دارن که اگر اختلافی در شمارش آرا و یه مسئله پیش اومده در ایالتشون، اینها رو حل و فصل بکنن و نتیجه نهایی رو اعلام بکنن که در این ایالت چند نفر به چه کاندیدی به چه حزبی رأی دادن. و کنگره آمریکا حق داره اگر ایالتی تا روز 8 دسامبر نتایج نهایی رو اعلام نکنه، اون ایالت رو اصلا در نظر نگیره. یعنی این هم در قوانین گنجونده شده. در روز 14 دسامبر این الکترال کالج هایی که گفتیم 538 نفر، اونها رأی رسمی خودشون رو اعلام میکنن 14 دسامبر و رئیس جمهور آینده تعیین میشه. و در روز 20 ژانویه هم است که رئیس جمهور و معاونش که تعیین شدند، تثبیت شدند به طور رسمی از طرف کنگره آمریکا، ادای سوگند میکنند. در انتخابات امسال چند تا مسئله پیش اومده، به خاطر اینکه آقای دونالد ترامپ میگه که پیروز انتخابات هست و رأی زیادی داره، جو بایدن هم همین ادعا رو میکنه. سیستمی که در آمریکا هست، اگر هیچ کدوم از کاندیداها نتونن 270 رأی الکترال کالج رو به دست بیارن، سیستم در نظر گرفته شده در قانون اساسی آمریکا این هست که مجلس نمایندگان با 435 رأی رئیس جمهور آینده را انتخاب میکنه، مجلس سنا با 100 سناتور معاون رئیس جمهور رو که رئیس مجلس سنا هم هست به طور قانونی و سنتی اون انتخاب میکنه، و اگر در این مرحله هم نتونستن رئیس جمهور انتخاب بکنن، رئیس مجلس نمایندگان رئیس جمهور موقت میشه تا این اختلافات حل بشه. و سابقه هم داشته که بعضی از انتخابهای ایالتی شمارش آرا حتی به دادگاه کشیده شده.
سپاسگزارم از تو جمشید زند و توضیحات مفصل در مورد انتخابات آمریکا. در بخشهای بعدی بیشتر هم خواهید شنید. از همراهیتون سپاسگزارم با این بخش خبری.